الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولي الله،
ولي الله، ولي الله. برنامه 32.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره اثبات وحدت حقیقت وجود بود. گفتیم برای اینکه ما اثبات کنیم حقیقت وجود یک حقیقت واحدی هست، به این اصل تمسک میکنیم که مفهوم واحد و معنای واحد رو نمیتوان از مصادیق کثیر به ماهو کثیر انتزاع کرد، و چون وجود یک مفهوم واحدی دارد، این وحدت مفهوم وجود ما رو منتقل میکنه به این که مصادیق وجود کثیر به ماهو کثیر نیستن، کثیر به ما هو و کثیر نیستن، و اگر وجود بخواد حقایق متباینه به تمام ذات باشه، معناش اینه که وجودهای خارجی کثیر به ما هو و کثیره. وجودهای خارجی حقایق متباینه به تمام ذات نمیتونن باشن، چون در این صورت کثیر به ما هو و کثیر خواهند بود، و اگر کثیر به ما هو و کثیر باشند، مفهوم واحد نمیتوان از اونها انتزاع کرد، در حالی که ما مفهوم واحدی از اونها انتزاع کردیم، مفهوم واحد وجود رو. از اینجا ما وارد بحث درباره این قاعده شدیم، قاعده این که معنای واحد رو نمیتوان از مصادیق کثیر به ما هو کثیر انتزاع کرد. گفتیم دو تا دلیل بر این قاعده وجود داره. دلیل اول رو توضیحش رو دادیم، دلیل دوم از صفحه 121 به بعد در واقع توضیح داده میشه، که جلسه گذشته یه مقداری ما بهش اشاره کردیم، این جلسه کاملش میکنیم. در این دلیل به این صورت مطلب بیان میشود که ما هر وقت یک مفهومی رو از یک یا چند مصداق انتزاع میکنیم و بر اونها منطبق میکنیم، حتما به لحاظ ویژگی و خصوصیت و ملاک خاصی است که اون مصداق یا مصادیق داره، و معنا در واقع با نظر به اون ویژگی انتزاع شده و به لحاظ اون ویژگی هم منطبق میشه بر این مصادیق. خب با توجه به این مطلب، چون دلیلمون هم اینه که اگر اینطور نباشه دیگه ما باید از هر چیزی بتوانیم هر مفهومی رو انتزاع کنیم و بر هر چیزی بتوانیم هر مفهومی رو منطبق بکنیم، در حالی که اینطوری نیست. شما مفهوم سفیدی رو از هر چیزی نمیتونید انتزاع کنید و بر هر چیز هم نمیتونید منطبق کنید، فقط بر چیزایی میتونید منطبق بکنید که این ویژگی که این مفهوم نشون میده رو دارند. هر مفهومی اینجوری است، و اگر این گونه نبود اصلا هرج و مرج در ذهن پیش میومد. باید ما هر مفهومی رو بر هر چیزی بتونیم منطبق بکنیم، هر مفهومی هر چیزی رو بتونه نشون بده، در حالی که این گونه نیست. خب میگیم با توجه به این مطلب، ما میگیم که یه معنا و مفهوم واحد وقتی بر امور کثیر، مثلا بر دو چیز منطبق میشود، اینا باید جهت وحدت و جهت اشتراک داشته باشن، اینا نمیتونن کثیر باشن به ما هو و کثیر. چرا؟ بگیم به دلیل اینکه فرض کنید شما دو تا مستاق دارید، یکی گچ یکی زغال، و بر این دو تا مستاق یک مفهومی به نام مفهوم الف صدق میکنه. هم به گچ میگید الف، هم به زغال میگید الف. این مفهوم واحد از هر دوی اینها گرفته شده و بر هر دوی اینها صدق میکنه. ما میخوایم بگیم که حتماً و حتماً این گچ و زغال باید یه وجه مشترک و جامعی داشته باشند که این مفهوم الف حاکی از اون وجه جامع و مشترکه، غیر از این نمیشه. یعنی حتماً و حتماً این الف از این کثیر به ما هو و واحد انتظار شده، نه به ما هو و کثیر. میگیم در اینجا فروز مختلفی وجود داره. وقتی شما یه مفهوم الفی دارید هم بر گچ منطبق میشه هم بر زغال منطبق میشه، چند تا فرض ما اینجا داریم. این فرضا رو یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم کدومش درسته، کدومش میتونه محقق باشه. فرض اول اینه که ما بگیم در صدق این مفهوم الف فقط خصوصیت مصداق گچ معتبره. فقط ویژگی که در گچ هست در واقع در این مفهوم الف لحاظ شده. مثل این که این مفهوم الف فرض کنید شما حاکی از سفیدی باشه. اگر مفهوم الفی که ما در نظر گرفتیم مفهوم سفیدی باشه، خب سفیدی فقط تو گچه. در این صورت فقط خصوصیت گچ در این مفهوم لحاظ شده و اعتبار شده. خب اگر اینجوری باشه، یعنی مفهوم الف مورد نظر ما فقط از ویژگی که در گچ هست حکایت بکنه، دیگه بر زغال منطبق نمیشه، دیگه به زغال نمیتونیم بگیم الف است، دیگه الف حاکی از زغال نخواهد بود، چنان که سفیدی هیچ وقت بر زغال منطبق نمیشه، حاکی از زغال نیست، در حالی که فرض ما اینه که این مفهوم الف بر هر دوی اینا داره منطبق میشه. پس مفهوم الف چون بر هر دوی اینها داره منطبق میشه نمیتونه یه مفهومی باشه مثل مفهوم سفیدی که در اون فقط ویژگی خاص گچ لحاظ شده باشه. فرض دوم این که این مفهوم الف مورد نظر ما فقط درش ویژگی که در زغال هست لحاظ شده باشه، فقط اون رو نشون بده، فقط از او حکایت بکنه. مثل اینکه این مفهوم الف مثلا مفهوم سیاهی باشه. خب مفهوم سیاهی ویژگی زغال رو فقط نشون میده، فقط از اون حکایت میکنه. میتونیم اینطوری در نظر بگیریم؟ همون اشکال قبلی لازم میاد، یعنی لازم میاد که این مفهوم دیگه بر گچ منطبق نشه، در حالی که ما فرض کردیم مفهوم الف بر هر دوی اینا داره منطبق میشه. پس این مفهوم الف نمیتواند از ویژگی خصوص زغال هم حکایت بکنه و یه چیزی باشه مثل مفهوم سیاهی. فرض سوم اینه که در این مفهوم الف خصوصیت هر دو مصداق لحاظ شده باشه، یعنی هم خصوصیتی که گچ داره و زغال نداره درش لحاظ شده باشه و هم ویژگی رو که زغال داره و گچ نداره درش لحاظ شده باشه. یعنی مثلا مفهوم الف مورد نظر ما یه چیزی باشه مثل مفهوم سیاه سفید. در سیاه سفید هم سفیدی هست هم سیاهی، هم ویژگی گچ هم ویژگی زغال. خب اگر مرکب باشه در واقع از این دو ویژگی، میگیم خب اگر اینجوری باشه این مفهوم نه بر گچ منطبق میشه نه بر زغال. چرا؟ به خاطر اینکه گچ خصوصیت زغال رو نداره، زغال خصوصیت گچ رو نداره و این مفهوم بر اون چیزی منطبق میشه که خصوصیت هر دو رو داشته باشه. نه گچ سیاه سفیده نه زغال، گچ سفیده نه سیاه، زغال هم سیاه نه سفید، و این مفهوم بر چیزی فقط منطبق میشه که هر دو ویژگی رو داشته باشه بنابر فرض. پس در این مثالی که ما زدیم و فرضی که ما کردیم، این مفهوم الفی که ما بنابر فرض ما هم بر گچ صدق میکنه و هم بر زغال صدق میکنه، این مفهوم الف نمیتونه یه مفهومی باشه که هم ویژگی گچ درش لحاظ شده باشه و هم ویژگی زغال، چون در این صورت بر هیچ کدوم صدق نخواهد کرد، نه اینکه بر هر دو صدق بکنه. پس ببینید تا اینجا چی نتیجه گرفتیم. یه مفهوم الفی داریم، هم برگچ صدق میکنه هم بر زغال، یعنی بر کثیر. گفتیم این مفهوم الف نمیتونه فقط ویژگی گچ رو نشون بده، چون در این صورت بر زغال منطبق نمیشه. نمیتونم فقط ویژگی زغال رو نشون بده، چون در این صورت بر گچ منطبق نمیشه. نمیتونم ویژگی هر دو رو نشون بده، خصوصیت هر دو درش لحاظ شده باشه، چون در این صورت بر هیچ کدوم منطبق نمیشه. فرض چهارم اینه که در این مفهوم الف خصوصیت هیچ کدوم از اون دوتا مصداق اخذ نشده باشه، یعنی ما به امتیاز، ما به تفاوت و امر مختص به هر یک از اینها در این مفهوم لحاظ نشده باشه، اینجوری فرض کنیم، بلکه قدر مشترک ما به اشتراکشون، نه با بهل امتیاز، ما به اشتراک اینها، ما به اتفاق اینها در این مفهوم لحاظ شده باشه. اگر اینجوری باشه مشکل برطرف میشه. مثل اینکه مفهوم الفی رو که ما در نظر گرفتیم مثلا مفهوم جسم باشه. جسم، هم گچ جسمه، هم زغال جسمه. این جسم ما به امتیازهای این دوتا رو نشون نمیده، ما به تفاوت‌های این دوتا رو نشون نمیده، ویژگی‌های خاص این دوتا رو نشون نمیده، امر جامع و مشترک بین اینها رو نشون میده و لذا میتونه بر اینها منطبق بشه و بر اینها صدق بکنه. هم گچ جسم هست و هم زغال جسمه و مفهوم الف که این ویژگی رو نشون میده بر هر دوی اینها بدون هیچ مشکلی میتواند منطبق بشه. و این نشون میده که هر کجا این بیانی که ما کردیم و فروض مختلفی رو که مطرح کردیم دیدیم همش باطل جز این فرض اخیر، نشون میده که هر جا ما یه مفهوم واحدی داریم که بر مصادیق کثیر منطبق میشه و از مصادیق کثیر انتزاع شده، این مفهوم واحد از اون کثیرها به لحاظ قدر مشترکشون انتزاع شده. یعنی اون چیزی که در این امور کثیر مشترک است و به عبارت دیگه اون چیزی که این امور کثیر در اون چیز با هم وحدت دارند، این کثیرها به ما هو واحد در نظر گرفته شدند و این مفهوم تونسته از اونها انتزاع بشه و بر اونها منطبق بشه، نه به ما هو کثیر. کثیر به ما هو کثیر نمیتواند یه مفهوم واحد ازش انتزاع بشه و یه مفهوم واحد برش منطبق بشه. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد و ما لم یقع. خب حاصل بحث ما چی شد؟ خب ملاحظه بفرمایید از کجا به کجا ما رسیدیم. ما در آغاز بحث صفحه 115 که درس پنجم هستش از بخش هستی شناسی، درس پنجم از بخش هستی شناسی ما هستش، اینجوری اومدیم وارد بحث شدیم، گفتیم مدعای ما اینه که وجود یک حقیقت واحد تشکیکی است. این مدعا رو ما گفتیم دو بخش داره، یه بخشش اینه که وجود حقیقت واحده، بخش دوم اینه که دارای تشکیک هست و اختلاف تشکیکی در وجود راه داره. بعد وارد قسمت اول بحث شدیم، گفتیم میخوایم اثبات کنیم که وجود یک حقیقت واحد است نه کثیر. استدلالی رو که ما آوردیم این بود که اگر وجود حقیقت واحد نباشد حقایق متباینه خواهد بود، در حالی که حقایق متباینه نیست. چرا حقایق متباینه نیست؟ به خاطر اینکه اگر وجود حقایق متباینه باشه یعنی وجود کثیر به ما هو کثیر، و اگه کثیر به ما هو کثیر باشه ما نمیتونیم یه معنای واحدی ازش انتزاع کنیم، در حالی که ما یه معنای واحدی رو از اینها انتزاع کردیم، معنای واحد وجود رو. این که وجود یه معنای واحدی در ذهن داره نشون میده که این امور خارجی کثیره به ما هو کثیر نیستند، یعنی نشون میده که اینها حقایق متباینه به تمام ذات نیستند و از طرفی وجود بسیط هم هست، نمیتونیم بگیم در جزء ذات مشترک، در جزء ذات مختلف. نتیجهش این خواهد بود که یک حقیقت واحد است، یک حقیقت یگانه است. عنایت فرمودید؟ در واقع ما از معنای اینکه وجود یه معنای واحد داره، وجود مشترک معنوی است، وجود یک مفهوم است، منتقل شدیم به اینکه حقایق خارجی وجود هم یک حقیقت هست. یک حقیقت هست. مثل در مقام مثال آبی میمونه که در ظروف مختلف ریخته شده، در شکل‌های مختلف، قالب‌های مختلف ریخته شده، در هر قالبی به شکلی در آمده و به رنگی در آمده، ولی تمام اینا یه حقیقتن، آبند. مثل نور که ما با نورهای متعدد، نورهای مختلف، نورهای متکثر مواجهیم، ولی همه اینا یه حقیقتن، همشون نورن و اختلافشون هم به همین نوریتشون برمیگرده. خب این تا اینجای بحث. قسمت دوم مدعا صفحه 124 اشاره شده و بیان شده. قسمت دوم مدعا اینه که این حقیقت واحد یک نوع اختلافی و یک نوع کثرتی و یک نوع تعددی درش وجود داره، کثرت تشکیکی. ببینید اینجا ما میتونیم خیلی راحت مدعای خودمون رو اثبات کنیم. وقتی ما ثابت کردیم که وجود یه حقیقت واحد است، یک حقیقت یگانه است، بعدش میایم میگیم که خب تو خارج ما کثرت هم میبینیم، تو خارج کثرت هست. اونی که حکمای مشام میگفتن درسته، ما وجودات کثیره داریم، علتش هم همین اختلاف آثاره. وجودات کثیر ما داریم در خارج. حرف صوفیه که میگفتن یک وجود واحد شخصی در خارج ما داریم، نه اینجور نیست. تو خارج ما یک چیز نداریم، چیزها داریم. یک امر نداریم، امور داریم. و بنابراین کثرت در خارج هست، حقیقتا هم هست، نه مجازن. امور خارجی کثیرند، واقعا کثیرند، نه مجازند. خب از طرفی وحدت حقیقتا در خارج هست، از طرفی هم کثرت حقیقتا در خارج هستش. همین دوتا رو که شما به هم ضمیمه بکنید ازش تشکیک نتیجه گرفته میشه. یعنی اگر در جایی ما وحدت داشتیم و وحدت واقعی و حقیقی، اموری داشتیم که حقیقتا یکی بودند و همین امور هم حقیقتا متکثر بودند، میشه تشکیک. در وجود، در حقیقت وجود کثرت هست، کثرتی که ناشی از خود حقیقت وجوده، کثرتی که در اون مابه تفاوت به مابه اشتراک برمیگرده، نه به یه امر بیگانه. چون ما چیزی جز وجود نداریم، چیزی جز وجود نداریم. این وجود هم که گفتیم یه حقیقته. پس اختلاف ها برمیگرده به همین اشتراک ها. این وجودی که ما در خارج داریم، این وجود واحد یگانه، در این حالی که یگانه است و واحد، متکثر است و مختلف، به واسطه شدت و ضعف، به واسطه فقر و غنا، به واسطه تقدم و تأخر، به واسطه قوه و فعل، تکثر درش راه پیدا میکنه. باز برای اینکه تقریب به ذهن بشه، نور خورشید رو در نظر بگیرید. نور خورشید که از خورشید ساطع میشه و در جهان گسترش پیدا میکنه و سعه پیدا میکنه، این نور یه نور واحده، یه حقیقت واحده. اما این حقیقت واحد در این حالی که واحده کثیره، در این حالی که یه چیزه چند چیزه. نوری که نزدیک خورشیده با نوری که دور از خورشیده و نوری که دورتر از خورشیده است، اینا تفاوت دارند، اختلاف دارند. این همون نیست در این حالی که همونه. نوری که در فاصله یک کیلومتری خورشید هست، آثاری داره، قوتی داره، شدتی داره، چگونگی داره، که نوری که در فاصله یک میلیارد کیلومتری خورشیده این خصوصیت ها رو نداره، در حالی که هر دو نورند، در حالی که هر دو جز نور چیزی نیستند و یک حقیقت واحد رو تشکیل میدن. و بین اون نوری که در فاصله شعاع یک کیلومتری است و این نوری که در شعاع یک میلیارد کیلومتری است، میلیاردها مرتبه از نور وجود داره. میلیاردها مرتبه یعنی یک میلیارد کثرت، یک میلیارد اختلاف، و همه اختلاف هم به قوت و ضعف و تقدم و تأخر و فقر و غنا برمیگرده. در مورد حقیقت وجود هم همینطوره. وجود یه حقیقت واحد یگانه است که در این حالی که یک حقیقت واحدی است، از درونش یک نوع کثرت و یک نوع امتیاز و یک نوع تفاوت و تمایزی می جوشد. تفاوت و تمایز به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و فقر و غنا و امثال اینها، که بازگشتش هم به اینه که در واقع مراتب بالا مقوم مراتب پایین ترن، مراتب پایین وابستن به مراتب بالا، و مراتب بالا کمال مرتبه مادون رو دارن دون العکس. و در این طیف عظیم و گسترده وجود ما دو تا حاشیه داریم. یکی اعلی المراتب هستش که باری تعالی است، که هیچ وجودی شدیدتر از او و قوی تر از او تصور نمیشه. و یکی هم ادنا المراتب هستش، مرز بین وجود و عدم، هیولای اولا که ضعیفترین مرتبه وجود رو تشکیل میده. نتیجه این که وجود یک حقیقت تشکیکی است، یه امری است واحد و در عین واحد بودن کثیر. هم وحدتش حقیقی است، وجود واحد است حقیقتا، برخلاف مشایین که وحدت وجود رو ذهنی میگرفتن، و وجود کثیر است حقیقتا، برخلاف صوفیه که کثرت وجود رو ذهنی میگرفتن. این کثرت به اون وحدت برمیگرده و اون وحدت این کثرت ها رو تحت پوشش داره و در بر گرفته است. انشالله در جلسه آینده درباره احکام عدم گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.